بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة العاشرة وفيها خمسة فصول. الفصل الأول في المبدأ والمعاد بقول مجمل، وفي الإلهامات والمنامات والدعوات المستجابة والعقوبات السماوية، وفي أهوال النبوة، وفي أحكام النجوم. این مقاله در واقع یک سلسله از مسائلی که بیشتر ارتباط به مسائل دینی داره و احتیاج به یک تفسیر فلسفی داره، ایشون رو به مناسبت‌های اینا رو در اینجا ذکر می‌کنند. همطور که تیتر فصل رو ملاحظه می‌فرمایید، ابتدا به نظر می‌رسه که اینا به هم هیچ ربطی نداره. یکی مبدا و معاد، یکی الهامات و منامات، یکی دعاهایی که مستجاب میشه، که عقوبت‌هایی که از آسمان نازل میشه، یکی مسئله نبوت، یکی محکام نجوم. ابتدا به نظر میرسه اینا هیچ سایست پراکنده و هیچ ربطی به هم نداره، ولی ایشون میخواد از رابطه تأثیر سماویات و ارضیات، تأثیر و تأثیر متقابلی که دارند، مسائلی را تبیین بکنه که همه اینها بر اساس این تبیین جواب خودشون را کم و بیش پیدا میکنند. از اول شروع میکنند در اون چرا به نام مبدأ و معاد نامیدند. منظور اونی که در اصطلاح عرفا به قوس نزولی و قوس صعودی وجود تعبیر میشه. میگن موجودات همه در یک مرتبه از خدای متعال تبارک و تعالی به وجود نمیان و خدای متعال همه را یک بار و در عرض هم ایجاد نمی کنه، بلکه اینها مراتب طولی دارن. قبلا هم اشاره شده به اینکه عقول طولیگه داریم که یکی پس از دیگری به وجود میان و در کنارش نفوس سماویه و اجرام فلکی و بعد اجرام عنصری. اشاره به این ترتیب می کنند که عقول به طور کلی مرتبشون تقدم دارد بر سایر اشیاء. اینجا تقدم زمانی مطرح نیست، برای اینکه عقول مجرد هستند و مجردات زمان ندارند. پس اون چه مجرد تام هست و هیچ تعلقی به ماده ندارد، این از نظر مرتبه وجودی مقدم بر همه موجودات. مرتبه بعد موجوداتی هستند که مجرد هستند ولی مجرد تام نیستند. ذاتشون مجرده ولی تعلق به ماده دارند و فعلشون را با ماده انجام میدن. اون دست اول را ایشون میفرماید اینها ملائکه عالین و روحانیین هستند، عقول را که مجرد تام هستند. دسته دوم که نفوس فلکی باشند، که گاهی نفوس کلیه اسمشون میگذرند، میگن اینها ملائکه عمله هستند، ملائکه‌ای که کارگردان هستند، کار میکنند. اونها فقط کارشون درک و تسبیح خداست، ولی تدبیر جزئی این عالم دست نفوس فلکی هست. اونها ادراکاتشون کلیست، ادراکات عقول، اما ادراکات نفوس ادراکات جزئی است. این را قبلا هم اشاره کردن که نفوس در اثر تعلقی که موادشون دارن که همون اجرام فلکی باشه و تغییری که در احوال و اوضاع اونها پدید میان، استعداد پیدا میکن که درکای جزئی براشون حاصل بشه. پس درک جزئی و خیالی را در نفوس فلکی میتونیم بپذیریم. اینها ملائکه عمله هستند به قول ایشون، و بعد نفوس اجرام فلکی هستند و بعدم اجرام عنصری. اجرام عنصری اولین چیزی که از این عالم عنصری به وجود میاد خود هیولاست. پس ما اگر سلسله وجود را در نزولش از طرف واجب تبارک و تعالی حساب بکنیم، اول مجردات محض است، بعد نفوس فلکیه، بعد افلاک، تا میرسه به هیولای عالم عناصر که این پسترین مراتب وجوده. از هیولای عالم عناصر شروع میکنه تدریجا دوباره تکامل یافتن و وجود رو به بالا رفتن، مراتب قوی‌تری و کامل‌تری پیدا کردن. ابتداءً صدر عناصر است که میاد روی هیولا، این یک تکاملی است برای هیولا پیدا میشه. بعد صورت مرکبات عنصری و صور معدنی است، این یه مقدار بالاتر از صور عنصری است. بعد صور نباتی است و صور حیوانی و نهایتاً نفوس انسانی. پس در سیر صعودی از صور عنصری شروع میشه و رو به تکامل میره تا میرسه به صورت نفس انسانی. نفس انسانی هم تکاملاتی داره و از لحاظ مراتب وجود نفوس انسانی بسیار متفاوت هستن. عالی ترین نفوس انسانی اونهایی هستن که استعداد نبوت دارن و میتونن ارتباط مستقیم و دائمی با عقل فعال برقرار کنن و در سیر تکاملیشون به مرحله‌ای برسن که مضاهی عالم عقول بشن. این در واقع همون سیر نزولی و صعودی، قوس نزولی و صعودی وجود هست که عرفا به یک صورتی تصور میکنند و فلاسفه هم به همین صورتی کرد شد. بعد میپردازن به این که این حوادثی که در عالم عناصر به وجود میاد، اینها چه عللی دستن در کار هست و چگونه این اختلاف در حوادث عالم ارضی پدید میاد. اجمال مطلب این است که این حوادثی که در این عالم به وجود میاد یک نسبتی به خدای متعال داره که ایجاد کننده هستی است و تأثیر حقیقی و ایجاد وجود منحصر به اوست و این اختصاص به این حوادث نداره، همه چیز دیگه هم وجودش از اوست. ایجاد کننده حقیقی و فاعل ما منه الوجود خداست، این سر جای خودش محفوظ. در مراتب نازلتر مؤثراتی در طول تأثیر خدای متعال و بعد از تأثیر حقیقی او مؤثراتی هست. عقول واسطه هستند، اما باز عقول وساطتشون در کلیات هست، چون درکشون درک کلیست، تصوراتشون تصور کلیست. عقول مجرد محض، اون ملائکه اعلان، اونها نمیان در جزئیات کارای این عالم دخالت بکنن، اونا مقامشون بالاتر از این است که به حوادث جزئی بپردازن. اما نفوس سماوی به واسطه اینکه ادراکات جزئی دارن میتونن تصوراتی از این عالم جزئیات این حوادث این عالم داشته باشن. البته این تصوراتی که برای اونها پدید میاد، اینها باز وجودش از بالاست، مبادی عالی هستن که اینها را ایجاد میکنن در نفوس و در عوالم پایین تر. همه اینها اون ترتیب محفوظ است که ابتدا از خدای متعال وجود رشعت میگیره و بعد از مجاری عقول مجرده و ملائکه اعلان میگذره تا میرسه به مراتب پایین تر. ولی به مرتبه نفوس که میرسه وجود تنزل پیدا کرده و به صورت تصورات جزئی هم در اونها پدید میاد، به خلاف مرتبه بالاتر که تصورات کلی هست. این تصورات جزئی که در نفوس سماوی پدید میاد، این شعاعیست، پرتویست، ظهوریست از اون علم کلی باری تبارک و تعالی و علومی که مال عقول هست. چون در مورد واجب تبارک و تعالی گفتیم که علم به نظام احسن دارد، چون علم به وجود خودش داره و خودش علت است برای خیر و احسن نظامی که در این عالم پدید میاد. علم به خودش مستتبع علم به نظام احسن است. اون نظام احسن به صورتی منعکس می شود با صور جزئی در نفوس فلکی و همین تصورات گاهی منشأ پیدایش وجود در خارج میشه. در مورد واجب که گفتیم نفس علم، همون علم عنایی، خودش ایجاد کننده موجودات مادون است و چون اون علم به نظام احسن تعلق گرفته، نظامی که ازش پدید میاد احسن و نظام خواهد بود. در نفوس فلکیه هم که صور جزئیه پدید میاد، که اینها یک پرتویی است از اون صور کلیهی که در عقول مفارقه هستن، اونها هم نظام پایین تر، هر کدام نظام پایین تر از خودشون را تا تصور میکنن با تصورات جزئی تر. منتها این نفوس اولا از نظر نوع با هم تباین دارن، تبایع جسمانی افلاکشون هم با هم از نظر طبیعت مختلفه. در ضمن بحث‌های گذشته روشن شده که وقتی اینا میگفتن حرکت اینها در جهاتش فرق میکنه، اینا رو برمیگردوندن به طبیعت فلک که میگفتن این اقتضای صورت نوعیه این فلک است که چنین حرکتی بکنند. اختلاف در حرکات را اینا مستند میکردن به اختلاف صور نوعیه افلاک. اون ذاتن و طبیعتن اقتضای چنین حرکتی داره، اون دیگری ذاتن و طبیعتن اقتضای حرکتی دوم و سوم که این حرکت ها با هم مختلف هستن. هر کدام از این حرکت ها اقتضایی نسبت به عالم مادون و عالم عناصر دارن. یعنی هر وضع خاصی که برای این فلک واقع میشه یک تأثیری میتواند در عالم عناصر داشته باشه. یه وقت از این اوضاعی که برای افلاک واقع میشه با هم که در طول هم قرار میگیرن، اینها همه در یک جهت هستن، یعنی همه اقتضاعاتشون مشابه همه، یعنی تأثیراتی که در این عالم پیدا میشه همه موافق با اون چیز که همه افلاک اقتضا دارن، اون وضع اقتضا میکنه. مثلا مثل شنیدید قران سعدین میگن حکما علمای نجوم و تنجیم منجمین میگن قران سعدین شده، دو تا از ستارگان رو میگن اینها سعد هستن، وقتی تقارن پیدا میکنن این خیلی حوادث خوبی در عالم پدید میاد. یا برعکس قران نحسین میگن، دو تا از ستارگان و معتقدان اینها نحس هستن، وقتی تقارن پیدا میکنن حوادث خیلی بدی اتفاق میفته در عالم. یه همچین چیزهایی معتقد. به هر حال این تأثیر اجرام فلکی با هم تفاوت داره و این اختلافی که در تأثیرات اینها هست گاهی موجب تصادم هم میشه. یعنی یکی اقتضای چیزی داره، اون دیگری اقتضای برخلافش رو داره. یکی اقتضای سعادت داره، یکی اقتضای نحوست داره. این برایندش اثر میکنه در عالم عناصر، حاصل جمع جبریش. هر کدام قوی تر باشند و اثرشون بیشتر باشه اون مؤثر تر خواهد. علی ای حال این یک نوع تأثیری است که از عالم بالا در عالم عناصر و عوالم کون و فساد تحقق پیدا میکنه. ولی تأثیرات اونها، این تأثیرات منحصرا مال اونها نیست، بلکه در عالم عناصر هم ما هم قوای فعاله داریم و هم قوای منفعله داریم. یعنی اینجور نیست که فعالیت فقط منحصر است به تبایع فلکی. ما در این عالم هم صور نوعیه‌ای داریم که اینا فعالن، قوای فاعلی هستن، تأثیرات خودشون دارن. پس بعضی از حوادث هست که مستند است به قوای فاعلی طبیعی که در همین عالم موجوده و اون چیزایی که ما بیشتر باش آشنا هستیم. نار علت حرارت میشه، نمیدونم یخ علت برودت میشه و چیزایی از این قبیل که باش آشنا هستیم. اینا قوای فعالی هستن که در عالم عناصرن و معمولا آثاری را به وجود میارند، آثاری از اونها ناشی میشه، به وجود آوردن مسامحه هست، آثاری از اینها پدید میاد که باش آشنا هستیم. همین روابط سببی و مسببی که بین فاعل‌های طبیعی و معلولاتشون میشناسیم. ولی گاهی هست که یک آثاری در این عالم پدید میاد که اصلا فاعل طبیعی نداره، یعنی هیچ علت طبیعی نمیتونه اون رو به وجود بیاره. اینها یا مستقیماً مال فوائل علوی هستن، یعنی نفوس سماوی و اجرام سماوی تأثیر می کنن، و یا مختلطاً، یعنی تأثیر سماویات با ارضیات با هم قاطی شده و یک حادثه ای را به وجود آورده. پس ممکن است حوادثی که در این عالم اتفاق می افته مستقیماً در اثر تأثیر سماویات باشه، ممکنه مستقیما تحت تأثیر قوای فعاله ارضی باشه. البته این قوای ارضیه بالاخره به عقول میرسن، معلول اونها هستن، وجودشون معلول اونهاست و نهایتا به واجب تبارک و تعالی میرسه. ولی فاعل مستقیمشون، فاعل مباشر، گاهی فواعل طبیعی است که در این عالمه، گاهی نه فاعلهای طبیعی تأثیر مستقیم فاعلی ندارن، بلکه تأثیر مستقیم مال اوضاع فلکی است. این جاهاست که یک چیزهایی برخلاف عادت تحقق پیدا میکنه. این خوارق عاداتی که پیدا میشه، پدیده های اتفاق میفته که عوامل طبیعی اقتضا نمیکنه یا برخلاف مقتضای عوامل طبیعی کار میکنه، این مال اونجاییست که تأثیر سماویات قوی تر است از این فاعل های عرضی، و یا این که مستقیما اصلا اونها اثر میکنن. و چیزهایی از قبیل احکام نجوم یا نمیتونم عقوبات سماوی و مسائلی را شیخ اینجور توجیه میکنه. گاهی هم به یک معنا قوای این عالم در سماویات اثر میگذارن. البته این یه تعبیر مسامحیست، باید اینا تحصیحش کرد، ولی به حسب ظاهر هم اینجوری. مثلا نفوسی هستن در این عالم که این نفوس تأثیراتی دارن، مثلا دعا میکنن دعاشون مستجاب میشه، مستجاب و دعوت. این معناش اینه که یک اراده ای در نفس این شخص دعا کننده پدید میاد، این اراده موجب این میشه که عوامل علوی پاسخ مثبت بهش بدن. اگر این اراده پدید نیامده بود، اون اثر در اونها ظاهر نمیشد. این کنده یه تأثیریست از این طرف، از عوالم عرضی تأثیر میذاره در اونجا، ولی حقیقت این است که تأثیرات همه از خدای متعال است با بساطت مجردات محضه، نه این که واقعا اینها بتونن در عوالم فوق تأثیر استقلالی داشته باشن. این که کسی دعا میکنه و دعاش مستجاب میشه، این حالت شبیه حالتی است که تفکر میکند و در اثر تفکر صورت علمیه بهش افاضه میشه. قدرت تفکر باعث این میشه که نفس مستعد بشه که صورت علمیه جدیدی از واهب و صور بهش افاضه بشه. صورت علمیه از بالا اعطا میشه. فکر کردن نفس رو مستعد میکنن برای پذیرفتن اون صورت علمی. دعا کردن هم یه همچه حالیست، یعنی نفس رو مستعد میکنن برای اینکه مقتضای اون دعا از بالا افاضه بشه. تا دعا نکرده بود چنین استعدادی نداشت، همچنان که تا فکر نکرده بود استعداد این که درک بکند حاصل فکر را، اون امر عقلی را، اون استعداد را نداشت. این حاصل فرمایشات شیخه. البته هر اندازش رسیدیم این مقداری میخونیم. فی المبدأ و المعاد، البته بحثای در مبدأ و در معادشون جلوتر مطرح کرده بودن. این مبدأ و معادی که اینجا میگن در واقع همون سیر صعودی و نزولی هست. سیر نزولی است که از مبدأ شروع میشه و باز بر میگرده به سوی بالا. فی المبدأ و المعاد به قول مجمل، و فی الالهامات و المنامات، یک درک های خاصی گاهی برای انسان پیدا میشه بدون اینکه فکر کرده باشه، یعنی قوای عرضی مؤثر نبودن، این قوای علوی هستند که مستقیما این علم را به این شخص اعطا میکنن. و همینطور در خواب آدم گاهی چیزایی که میبینه، این در اثر این نیست که خودش فکری حواسش اینا را درک کرده و به خیال منتقل شده. یه تعبیر دیگری هم در درس قبلی داشتن که میگفتن گاهی صور خیالی یسعد و یا یرتف و الالفوق الالخیال، و گاهی ینحدر و من الفوق الالخیال. صور خیالی گاهی از عالم حس ترقی پیدا می کند به عالم خیال می رسد، و گاهی از عالم عقلی تنزل می کند به طرف خیال می رسد. در رؤیاهای صادقه از حس چیزی به قدرت قوه خیال نمی رسه، بلکه از عالم عقلی این صور افاضه می شه. اینجا انهدار است از بالا به پایین، برعکس اون چه در عالم بیداری می بینی که صور حسی اینها را اول صورت حسی ازشون می گیرن قوای حسی، بعد منتقل میشه به عالم خیال و یک نوع ترقی پیدا میکنه. فل وجود ابتدع من عند الاول، وجود هنگامی که از طرف خدای متعال آغاز می شود، لم یزل کل طال من ادبن مرتبتا من الاول، هر وجود دومی تالی وجود اول را که شما در نظر بگیرید از نظر مرتبه وجودی نازل تر است از اون قبلیش. ولا یزال ینحط درجات، و همینطور از نظر درجات انحطاط پیدا میکنه. شاید همینجور مسائلی که شیخ عنوان کرده در اینجا یا دیگران منشأ تشکیک در وجودی شده که سر متعلقین قائل شده، از همین که وجودات تکامل و تنزل دارند، از مرتبه عالی تنزل می کند و اینا منشأ این شده که قائل بشه به این که وجود دارای حقیقت تشکیکی است و کمال نفس دارد. و در حال زمینه تشکیک در وجود در همین کلمات شیخ یافت می شه. شاید در قبلی ها هم بوده، من الان مستحضر نیستم. و اول ذلک، یعنی بعد از مرحله ذات واجب، اولین موجودی که به وجود میاد، اولین مرتبه وجود، درجه الملائکه روحانیت المجرده التي تسمى عقولا. این یک تطبیقی است. شیخ عقولی را که فلاسفه اثبات میکنن تطبیق کرده بر یک دسته از ملائکه‌ای که در لسان شعر وارد شده، ولی فلسفه ملائکه نمیشناسه. اینا حد اکثر میگن این موجودات مجرد تامی هستن که چون ادراکاتشون فوق ادراکات حسی و خیالی است اسمش رو عقل میگذارن. شیخ اینا رو تطبیق کرده بر ملائکه روحانی. توی دعاها و روایات و اینا ما صفاتی برای یک دسته از ملائکه ذکر شده که آشنا هستیم. ملائکه اعلان گاهی دارن، گاهی ملائکه کروبیگین و امثال اینها، که نشانه این است که یک دسته از ملائکه هستن خیلی مقامشون بالاست. تو روایات دارن که هست، تو بعضی روایات که یک دسته از ملائکه هستن که اونچنان مستغرق در عبادت و مشاهده، این تعبیر از بنده، مشاهده جمال الهی هستن که اصلا توجهی ندارن به اینکه خدا عالم و آدمی آفریده است. به هر حال یه دسته از ملائکه را شیخ تطبیق میکنه به ملائکه روحانیین که در روایات ذکر شده. ثم مراتب الملائکه روحانیت التي تسمى نفوسا، نفوس فلکی را هم این شیخ تطبیق میکنه بر یه دسته دیگه از ملائکه، چون در روایات باز داریم که یه دسته از ملائکه هستن که تدبیرات این عالم و کارهای این عالم دستشونه، ارزاق دستشون هست، کارهای دیگری، اماته و دمیدن روح و امثال اینها، کتابت اعمال و کسایی که کار میکنن غیر از اونهایی که فقط مستغرق در عبادت هستن. اینها را میگه هی الملائکه العمله، اون فرشتگان کارگر هستن، کارگزار. ثم مراتب الاجرام السماویه، بعد از اونها شریفترین موجودات از مجردات که گذشت، شریفترین موجودات مادی اجرام سماوی هستند. و اینها خودشون هم با هم تفاوت دارن. اینجور نیست که اجرام سماوی که گفتیم همه در عرض هم از مرتبه شرف باشن، نه، اونی که بالاتر از شریفتره همینطور پایینتر پایینتر تا میرسه به فلک قمر که از همه ادون هست. بعضها اشرف و من بعض الى ان یبلغ آخره ها، تا برسد به آخر اجرام سماوی که فلک قمر باشه. ثم بعدها یبتد او وجود المادت القابله، از اجرام سماوی که گذشتیم اولین موجودی که در منتها الیه قوس نزولی قرار دارد هیولاست. المادت القابلت لصور الکائنت الفاسده، ماده ای که قبول صور کائن فاسد می کنند. اجرام فلکی هم ماده دارن ولی اونها فقط قبول صور فلکی می کنند، کون و فساد دیگه ندارن. صور کائن فاسد را هیولای اولایی که در این عالم هست می پذیرند. و این سنخ هیولاش با هیولات دیگه فرق میکنه. فیلبسو، حالا اینجا رسیدیم دیگه به نهایت نزول مرتبه وجود که هیولای اورا بود. حالا شروع میشه تکامل، قوس سعودی حالا شروع میشه. فیلبسو اول شیئن صور الاناصر، قبل از هر چیز اول صورت اناصر را میپذیره. صورت جسمیه را شیخ نمیگه، برای اینکه صورت جسمیه محصل نیست، یک صورت تامی نیست، در سایه صورت عنصری تحصل پیدا میکنه. اینه که روی صورت جسمیه حساب مستقلی باز نمیکنه. اولین صوری که تحصل دارد و به تنهایی ماده را تحصل میبخشد، فعلیت میبخشد، صور عنصریست. ثم یتدرج یسیرن یسیرن، بعد همینطور کمک کمک میاد بالا، اونجور که از اول کم کم اومد پایین، مراتب وجود نزول پیدا کرد، حالا مراتب وجود از این طرف صعود پیدا میکنه. فیکون اول الوجود فیها، در این مسیر، در این سیر صعودی، اولین مرتب، اولین موجود اونیست که از همه پایین تره. برعکس در سیر نزولی آخرین مرتبه اونی بود که پایین تر بود، حالا اولین مرتبه اونیست که از همه اخص است. بعد همینطور تدریجا مراتب بالاتر میره. فیکون اول الوجود فیها اخص و ادون مرتبتن من الذی یتلوه، فیکون اخص ما فیه الماده، از همه پستر هیولاست. ثم الاناصر، ثم المرکبات الجمادیه، که معمولا تعبیر میکنن به معادن، صور معدن. ثم النباتات و افضلها الانسان و بعده الحیوانات. حالا اینجا چرا قبل از اینکه ذکر حیوانات بکنه اول انسان را ذکر فرمود؟ چرا بکنم نکتش چیه؟ بله همینطوره. چرا واسه ذکر نفرمود بعد از نبات جماد و حیوان را؟ اینجا که تا اینجا که میرسید همینطور داشت سیر سعودی را ذکر میکرد، دوباره رفت سراغ افضل. این یک نوع ناهماهنگی در ترتیب کلام است. قاعدش این بود که ثم النباتات، ثم الحیوانات، ثم الانسان، به این ترتیبی که داشت میرفت از پایین به بالا اینجوری باید ذکر بکنه. ولی به اینجا که رسید دوباره برگشت به افضل، یعنی نقطه بالا، و از بالا گرفت اومد پایین. و افضل و حل انسان، بعد حل حیوانات، ثم النبات. اما انسان که گفتیم افضل موجودات این عالم هست در سیر سعودی، خودش مراتبی داره، یعنی همه انسان ها در عرض هم نیستن. افضل الناس من استکملت نفسه عقلا بالفعل، اون انسانی است که نفسش استکمال یافته و به صورت عقل بالفعل در آمده. این از نظر مرتبه نظری. و محصلا للاخلاق التي تكون فضائل عمليه، از نظر عملی هم اخلاق حسنه و فضیله را، فاضله را برای خودش تحصیل کرد. و در بین این فضلاء از انسان، کسانی که دارای مراتب فضیلتی هستند، بالاترینشون انبیا هستند. و افضل هؤلاء هو المستعد لمرتبه النبوه. شیخ در جاهای مختلفی درباره نبوت بحث کرده، در بعضی رساله ها مخصوصا در این باره فصلی دارد، در طبیعیات شفا چند جا به مناسبت راجع به نبوت اشاراتی داره. اینجا هم که اصلا در تیتر فصل عنوان نبوت را ذکر فرموده که و فی احوال نبوت، برای نبوت میگه سه خصلت هست. جاهای دیگه یه جوری ذکر فرموده که اندکی با اینجا تفاوت داره. در اونجا گفته که انبیا هم از نظر قوه عقلی و هم از نظر قوه خیالی با سایرین تفاوت دارن. قوه عقلیشون ما در افراد عادی برای اینکه از عقل بالملکه به عقل بالفعل برسیم احتیاج داریم به این که حرکت فکری داشته باشیم و این حرکت زمانی نسبتاً قابل توجه میبره. باید خیلی فکر کنیم تا از مرتبه از معقولی به معقول دیگری سیر کنیم. اما انبیا در کمترین زمان ممکن این سیر براشون حاصل میشه از لحاظ قوه عقلی، و لذا میگه دارای حدس قویی هستن، حدس که انهو دیگه سیر نداره، جهشه. از این معقول به معقول بعدی در کمترین زمان حرکت میکنن و نائل میشن. در مورد خیالشون هم میگه خیالات ماها معمولا از قوای حسی گرفته میشه، ولی انبیا بعضی قوای ادراکات خیالی دارن که از بالا بهشون افاضه میشه، یک تنزلی است از موجودات الوی. اینجا اجمالا اینجوری میگه و هو الذی، نبی کسی است که فی قواه نفسانیه خصائص ثلاث ذکرناها، سه خصلت در قوای نفسانی نبی هست که ما اینا رو ذکر کردیم. وحیه، ظاهر این کلام اینه که سه خصلت رو حالا اینجا میخواد هر سه‌تاش رو بیان کنه، اما خیلی با تکلف باید تطبیق کرد برای اون چه ذکر کردیم. اول هیه ان یسمع کلام الله تعالی، خاصیت نبی اینه که کلام خدا رو میشنوه. این را از نظر فلسفی اینجا با این جمله به دست نمیاد که چه خصوصیتی است در نفس نبی که کلام خدا را میشنوه، یعنی قوای حسیش فرق میکنه با دیگران یا جور دیگری است. حالا از بعد کم و بیش میشه این را به دست آورد، ولی اجمالا این اولین خصیصه را ذکر میکنه که یسمع کلام الله و یرا ملائکته بود. یکی دیگه از خواص نبی اینه که ملائکه را هم میبیند، نه تنها صوتی کلام خدا را میشنود، قوه سامعش با دیگران فرق داره مثلا، بلکه قوای بیناییش هم فرق میکنه. دیگران ملائکه را نمیبینند، او میبینه. خب خواهید گفت که ملائکه که جسم نیستن که دیده بشن، یا حتی صورت خیالی ندارند که دیده بشن، اینا مجرد هستن. میشه میگه بله، ملائکه تنزل پیدا میکنن به یک صورتی که قابل رؤیت برای نبی خواهند بود. و یرا ملائکته و قد تحولت له على صورت یراها، به صورتی در میان که نبی او را میبیند. البته اینا را همه از مضامین روایات شیخ عرض کرده، والا فلسفه که این چیزا سرش نمیشه. در روایات داریم که مثلا پیغمبر اکرم چند مرتبه جبرئیل را بر صورت اصلی خودش دیدن، غالبا به صورت‌های دیگری جبرئیل متصور می‌شد و بیشتر اوقات به صورت دهیه کلی ظاهر می‌شد. وقت بیان کیفیت هازا، باز اینم را گفتیم که این چگونه است که موجود مجردی به یک صورت قابل رؤیتی در میاد. بیانش تقریبا همینه که یک تنزلیش از مرتبه عالیه به مرتبه دانیه و از بالا این صورت خیالی افاضه می شود به نفس نبی. و بینا ان هذا الذی یوحى الیه، این شخصی که وحی به او می شود، تتشبح الملائکه له، ملائکه به صورت شبحی برای او در میان. و یحدث له فی سمعه صوت یسمعه یکون من قبل الله و الملائکه، در قوه سامعش یک صوتی حادث میشه که این صوت را میشنوه و این صوت از طرف خدا و ملائکه هست، نه اینکه از طرف موجودات ارضی و موجودات پایینی باشه. فیسمعه من غیر ان یکون ذلک کلاما من الناس و الحیوان الارضی، یه موجود زنده حی ارضی نیست که سخنی بگه و او بشنوه، این کلامیست در سامعه او به وجود میاد از طرف خدای متعال یا به واسطه ملائک. و هازا هو الموحا الیه، این همون است که به او وحی میشه، که میگیم وحی میشه یعنی صوتی از طرف خدای متعال و ملائکه در سامعه او ایجاد میشه. حالا این مطالبی را که گفت، این سه خصلتی است که ذکر فرمود که خصائص و ثلاث، یسمع کلام الله و یسمع کلام ملائکه و یسمع و یرا صوت ملائکه را، شبه ملائکه را. این ممکنه سه خصلت اینها باشه: شنیدن کلام خدا، شنیدن کلام ملائکه، یکم رؤیت صورت ملائکه. بعضی از محشین گفتن نه، این سه خصلت جای دیگه ذکر کرده، به عنوان مثال اینا همه یکیه، همون وحی است. این رو که اینجا ذکر کرده یک چیز بیشتر نیست، این وحیه. خصلت های دیگه ای را در جاهای دیگه اضافه کرده، البته اون خلاف ظاهر کلامه، چون این ملافاصله می فرماد خصائص و ثلاث ذکرناها وحیه، نمیگه مثل و کذا. ظاهرش نه که این خصلت های سلاس همین ستاست: شنیدن کلام خدا، شنیدن کلام ملائکه و رؤیت صورت ملائکه. و کما ان اول الکائنات من الابتداء الى درجه العناصر کان عقلا ثم نفسا ثم جرما، باز یک مشابهتی است بین قوس نزولی و صعودی. در قوس نزولی دیدیم که اول چیزی که پدید آمد از درجه چیز بعد تعبیر کائنات در اینجا یه مقداری مسامحه است، چون معمولا کائنات را به حوادث عالم عناصر اطلاق می کنند که کائن فاسد هستند، چیزی که قابلیت فساد هم داشته باشه. اما اینجا کائنات رو ایشون بر عقول و نفوس هم اطلاق کرده و حتی اجرام هم، اجرام علوی هم، اونها هم کائن فاسد نیستن، چرا سه به عقول و نفوسشون. منظور از کائنات اینجا معنای عرفیشه، یعنی اول المخلوقات. در سلسله در قوس نزولی اولین مخلوقات که سیر کرد تا رسید به درجه عناصر کان عقلا، اول عقل بود، بعد نفس بود، بعد جرم بود، تا منتهی شد به عالم عناصر. چنان که در قوس نزولی اینجوری بود، فهاهنا در این طرف در قوس صعودی عکس مسئله است. فهاهنا یبتد الوجود من الاجرام، اول از اجرام شروع میشه که عناصر باشن، ثم تحدث نفوسون، حالا اگر نفوس نباتی هم رو نفوس حساب کردیم شامل نبات هم میشه و الا از نفوس حیوانی، ثم عقولون که اختصاص به انسان داره. و انما تفیض هذه الصور لا محاله من عند تلك المبادی، در این عالم که میگیم اول اجرام است بعد نبات است، نه اینکه نبات از اجرام به وجود بیاد، اجرام نبات را ایجاد کنند یا نبات حیوان را ایجاد کنند، نه، وجود همیشه از طرف مبادی عالیه است. باز هم کون زمانی است. اطلاق کون در اصطلاح فلاسفه به غیر حوادث اطلاق نمیشه، مگر اینکه مسامحتن گفته بشه. این طبق اصطلاح نیست، اون تا اونجا که بنده میفهمم. خب تا اینجا ما فهمیدیم کلیات عالم از قوس نزولی چگونه است، اول عقول است و نفوس و اجرام فلکی و تا میرسه به ماده این عالم. قوس صعودی هم از ماده عالم شروع میشه، بعد میرسه به عناصر و مرکبات و نباتات و حیوان و انسان. این دو سیر را ما به طور کلی شناختیم، ولی این عالم چینشه، این عالم که اینجوری نیست که همینطور اینا به هم ردیف هم چیده شده باشن و همجور ثابت باشن. این دائما حوادث و متغیرات در این عالم پدید میاد. این حوادث رو چگونه تفسیر کنیم و به چی تعلیل کنیم؟ علت پیدایش حوادث مختلف در این عالم چی؟ اینجا حقش این بود که این ویرگول من اندتل کلمه باده اینجا را پوان بگذارند، مطلب تمام شد، این مطلب جدیدیست. ول امور الحادثت فی هاد العالم تحدث و من مصادمات القوى الفعالة السماوية، قوای سماوی که همه قوه فاعلی دارند، که متعلق به نفوس و تبایع افلاک هست، اینها گاهی همسو هستند، یعنی در یک جهت حرکت میکنن، نتیجه شون یک چیزه، اون وقت یک حادثه خیلی قوی و با دوامی به وجود میاد، حالا یا از نظر مرتبه وجود یا از نظر کیفیت خیلی قوی. گاهی هست نه، این قوای فلکی چه مربوط به نفوسشون باشه و چه مربوط به اجرامشون، اینها در جهات مختلف قرار میگیرن و تصادم بین آثارشون حاصل میشه. این مصادماتی که بین قوای اون عالم باعث میشه، با قوای فعاله سماویات، عکس العملش تصادماتی است که در این عالم عناصر به وجود میاد. بل امور الحادثه تو فی هذا العالم تحدث من مصادمات القوى الفعاله السماويه. البته تعبیر مصادمات باز یه مقدار احتیاج به توجیه داره. مصادمات شما معمولا در مورد برخوردهای مادی اطلاق میکنیم که یکی صدمه میزنه به دیگری، آسیب میرساند به دیگری، اینجا میگیم تصادم پیدا کرد، صدمه و آسیب رساندن و اینها در این مورد به کار میاد. ولی اینجا مصادمات منظور این نیست. مصادمات یعنی یا مقارنت یا اوضاع مختلفی که نسبت به هم پیدا میکنن، چون در فلکیات تصادم وجود نداره، خرق و التیام و تغییر و تغییر نیست. اونجا منظور از مصادمات یعنی احوالی که گاهی با هم همسو هستند، گاهی با هم اختلاف دارند، یکی در یک جهت هست، یکی در جهت دیگری، یکی یک اقتضایی دارد، یکی اقتضای دیگری دارد. این مصادماتی که قوای فعاله سماوی دارند موجب پیدایش حوادث در این عالم میشه. البته اینها چیزهایی است که افکار انسانها ساخته، خیلی خوب بافته، ولی واقعیت دقیقا اینجور نیست که اینا گفتند. و نفوس سماوی و فلکی و این حرفا که حقیقتی نداره. به هر حال روی این مبانی اینا اینجور اومدن توجیهاتی کردن. ما که داریم میخونیم و تقریر میکنیم، اگر جایی اشکال نمیکنیم، معناش نیست که ما هم 100% تصدیق میکنیم. ما میخونیم فرمایشات شیخ میخونیم ببینیم چی فرموده. بله، و المنفعلت الارضیت و تابعت لمصادمات القوى الفعالة السماوية. در این عالم قوای منفعلی داریم ما که انفعال یعنی استعدادهای مختلفی برای پذیرش دارن، این استعدادها با هم تفاوت داره، ولی خود این انفعالات و اختلاف استعدادات هم مربوط میشه به قوای فعاله سماوی. یعنی اختلاف استعدادی که در هیولای اولا پدید میاد مال تغییر اوضاع و احوال سماوی است. این طبیعتا یک طبیعت است، یک پارچه است. اختلاف استعداداتی که در هیولا پدید میاد برای پذیرش صور مختلف و حوادث مختلف تابع همون اوضاع فلکی است. و المنفعلت الارضیت و تابعت لمصادمات القوى الفعالة السماوية، قوای انفعالیش. البته این انفعالاتی که در اینجا حاصل میشه، استعدادات مختلفی که پیدا میکنن، این استعدادات که در هیولا پیدا میشه مال اختلاف احوال و اوضاع سماوی است. غیر از این قوای منفعل، ما یک قوای فعال ارضی هم داریم، صور نوعیه‌ای که در این عالم پیدا شدن بعد اینکه ماده استعداد پذیرششون پیدا کرد، قوای صور نوعیه‌ای که پدید میان، اینها از جرم افلاک یا از نفوس فلکی به وجود نمیان، اینها از عقل فعال به وجود میان. پس اینها تابع نفوس فلکی و اجرام فلکی نیستن، وجودشون از لحاظ انفعال و استعداد ماده چرا تابع اجرام است، تابع اوضاع فلکی است، ولی از لحاظ اینکه صورتی افاضه می شود به ماده، افاضه صورت دیگه مال نفوس فلکی نیست یا مال اجرام فلکی نیست، افاضه صور مال عقل فعالی است که مدبر این عالم است. اینه که حساب قوای فعاله ارضی را جدا می کنه. و اما قوای ارضیه یعنی قوای فعاله ارضی، فیتم و حدوث و ما یحدث و فیها به سبب شیئین. یا اول قوا رو به طور کلی می‌فرماید به خاطر اینکه قبلا صحبت از قوای منفعله کرده بود، این سوال به ذهن میاد که پس یه قوای فعاله هم داریم که شما فقط قوای منفعله رو گفتید. اینه که تتمیم میکنه، استدراک میکنه، میگه بله قوای عرضی دو دسته هستن، احدهما القوا الفعاله فیها، یه دسته قوای فعال عرضی هستن که اونا خودشون به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته قوای فعال طبیعی مثل قوای نار که مثلا ایجاد حرارت میکنه، یه دسته قوای فعال ارادی مثل قوای حیوانی. اینا امور فعالی هستن، مال صوری هستن که عقل فعال حفاظه کرده، ولی اینا افعالشون به وسیله اراده انجام میشه. قوای انفعالی هم دو جوره، یکی قوای انفعالی است که در ماده پدید میاد، یکی هم قوای انفعالی نفسانی است. نفس یک حالت انفعالی پیدا میکند، چون نفس هر چی میکنه فعالیت نیست، حالات انفعالی هم داریم، چیزی که خودش دلش نمیخواد ایجاد بشه، مثل حزن و اندوه یا گاهی سرور و نشاط پیدا میشه، خیلی از اینها حالات انفعالی است، یعنی عامل دیگری موجب شده که این حالت در نفس پدید بیاد. پس قوای انفعالی هم دو جوره، یکی قوای انفعالی طبیعی است و یکی قوای انفعالی نفسانی. و اما القوى السماویه فتحدث عنها آثارها فی هذه الاجرام التي تحتها على ثلاثه وجوه. قوای سماوی گفتیم فی الجمله تأثیری در این عالم دارن. تأثیرات قوای سماوی در این عالم چند صورته. تأثیرات عقول به وسیله عقل فعال است، یعنی هیچ عقل دیگری مستقلا در این عالم مستقیما تأثیر نمی کنه مگر عقل فعالی که مال خود همین عالم. تأثیرش هم به افاضه است، به ایجاد صور است. صوری که در این عالم پدید میاد به حسب استعدادات که در ماده پیدا میشه صور رو افاضه میکنه، در مورد عقل فعال روشنه. اما اجرام سماوی و نفوس سماوی چگونه تأثیراتی در این عالم دارن؟ علا ثلاثه وجوه. احدها من تلقائها به حیث لا تسبب فی حال الامور الارضیه به وجه من الوجوه. یک دست تأثیراتی است که قوای سماوی به خصوص نفوس سماوی در این عالم ایجاد می‌کنند بدون اینکه قوای عرضی اعم از قوای فاعلی یا منفعلی که برمیگردد به استعداد، اینا تأثیر در پیدایشش داشته باشند. اگر استعدادی هم پدید میاد اونها این استعداد ایجاد می‌کنند، خب فعلی هم به وجود میاد اونها مستقیما ایجاد میکنن در این عالم. و تلک، این افعالی که از سماویات به طور مستقیم در عالم عرضی پدید میاد دو دسته است. یه دسته افعالی است که از نفوس سماوی در این عالم به وجود میاد، یک دسته افعالی است که از طبایع جرمی افلاک در این عالم پیدا میشه. اما ان طبائع اجسامها و قواها الجسمانیه، خب اجسام اونا چگونه تأثیر میکنن؟ اونا که نسبتشون به همه این عالم مثلا علستویه است، به حسب تشکیلات الواقعت منها یا تشکلات الواقعت منها، چون در حال حرکتشون تشکلات مختلف پیدا میکنن نسبت به اجزای عرضی، یه وقت به صورت فرض بفرمایید که رأس مثلث قرار میگیرند، یه وقت به وسیله شبیه حالات دیگری که برای اینها پدید میاد، این تشکلاتی که حاصل میشه موجب این میشه که یه تأثیر خاصی در یک موجود عرضی ببخشه. به حسب تشکیلات الواقعت منها مع القوى الارضیه و المناسبات بینها، نسبتهای خاصی که با قوای عرضی پیدا میکنن موجب میشه که مستقیما در طبیعت اثر بگذارن، در طبیعت این عالم. این یه دسته تأثیراتشونه، یه دسته دیگه تأثیرات مستقیمیشونه که از نفوسشون سر میزنه، نفس فلکی مستقیمن اثر میذاره در حوادث عرضی. این دوتا، این دوتا را همه را مصداق احدوهاست. گفت قوای سماویز سه جورن، یکیش احدها من تلقائها، اون چه از ناحیه خود اینها هست، از ناحیه خود اجرام سماویات هست، به دو دسته تقسیم شد. والوجه الثانی که می‌فرماید در واقع میشه وجه ثالث، چون این دو تاشو گفت، یکی از تبایع هست، یکی از نفوس. وجه ثانی میشه سوم از وجوهی که از ثلاثه وجوه ذکر. والوجه الثانی فیه شرکت ما مع الاحوال الارضیه و تسبب به وجه من الوجوه علی الوجه الذی اقول. در این دو قسمی که گفتیم قوای فعاله ارضی تأثیر نداشتن به هیچ وجه. تسبب به قول شیخ، علیت واسطه شدن، تأثیر فاعلی از ناحیه قوای ارضی در این دو صورتی که گفتیم به هیچ وجه نبود. یا تأثیر و تسبیب تسبب از ناحیه نفوس فلکی بود یا از ناحیه اجرام فلکی بود. قسم سومونه که نفوس ارضی، امور ارضی هم به نحوی دخالت داشته باشن. حالا این چگونه است که نفوس ارضی دخالت دارن؟ علی الوجه الذی اقول، اینو که حالا برای شما توضیح میدن، توضیحش اینه: انه قد اتضح لک ان لنفوس تلک الاجرام السماویه ضربا من التصرف فی المعان الجزئیه. این در واقع پاسخیست از یک سؤال ظریفی که در ذهن میاد، که شما مگر نگفتید مدبر این عالم ارضی عقل فعالیست که متعلق به خودش است، پس هر چی در این عالم به وجود میاد از عقل فعالش به وجود میاد، پس چگونه است که شما بعضی از حوادث را از عقل فعال جدا میکنید؟ چون سلسله عقول حسابشون جداست، نفوس و اجرام فلکی حسابشون جداست. نفوس و اجرام فلکی که فاعل طبیعت نیستن، ایجاد نکردن ماده را، ماده و صور ماده در این عالم، ما ماده داریم و صور، چیز دیگه که نداریم، و نفوس که اونا هم جز صور حساب میشن. همه اینها از عقل فعال به وجود میان، پس چگونه است که نفوس سماویه در اینها اثر میگذارن یا اجرام سماویه در اینها اثر میگذارن؟ اینا میخواد توضیح بده. می فرماید که قد اتضح لک ان لنفوس تلک الاجرام السماویه ضربا من التصرف فی المعان الجزئیه علی سبیل ادراک غیر عقلی محض. نفوس با عقول یک تفاوت دارن. عقول همیشه درکشون درک کلی است، نسبتشون به همه مصادیق علی سبیل است، اما نفوس اینجور نیست، اونا میتونن درکای جزئی هم داشته باشن و به واسطه این درک های جزئیشون میتونن ارتباط خاصی با این جزئیات این عالم پیدا کنن. یک نفر تصرف در معانی جزئی دارند که این تصرف به صورت ادراک عقلی محض نیست، علی سبیل ادراک غیر عقلی محض. و ان این مطلب رای یه مقدمه هست که شما دانستید که نفوس ادراکات جزئی هم دارن، معانی جزئی را درک می کنن. و ان لمثله ها ان یتوصل الى ادراک الحادثات الجزئیه. چون اینها قدرت ادراکات جزئی دارند، می توانند حوادث جزئی این عالم را الى نعت الجزئیه درک کنند. عقول هم، عقل فعال هم که از جمله اونهاست، حوادث این عالم را درک می کنه، اما علا نتل کلی، کما این که اعتقاد مشایخ نسبت به علم واجب تبارک و تعالی هم همینه که اونجا هم علم علا نتل کلیه هست. مجردات تام خلاصه، چون اینا ادراک جزئی را مخصوص به مادیات میدونن، میگن باید ابزار مادی داشته باشه تا درک جزئی براش حاصل بشه. چیزی که ما در ابزار مادی ندارد منزه هست از این که درک جزئی داشته باشه، کمالش به این است که درک جزئیات نداشته باشه. اما نفوس سماوی نه، چون اینا تعلق به ماده دارن، شأنیت این که ادراکات جزئی را داشته باشن دارن. و ذالک یمکن به سبب ادراک تفاریق اسباب الفاعله و القابله الحاصلت منهی اسبابون و مایت عدائله. خب این نفوس میتونن اسباب فاعلی و اسباب قابلی را درک کنند. الان سبب فاعلی که در عالم عناصر موجود است، مثلا ناری که در اینجا موجود است، نار چگونه به وجود آمده؟ از لاه نفوس سمامی به وجود نیامده تا اونها از ذات خودشون را درک کنند. این نار از عقل فعال به وجود آمده، ولی این ناری که اینجا موجود است نفوس سماوی میتونن اینا درک بکنند و همینطور میتونن آثار اینها را درک بکنند و همینطور قابل این را میتونن درک کنند. پس متفرقات علل مادی و معلولات مادی قابل درک جزئی برای نفوس سماوی هست. الحاصلت منهی اسبابون و مایت ادای لح، یک سبب مادی را که درک میکنن با اون چه نتیجه این سبب است اون را هم درک خواهند کرد. وقتی سبب نار را به عنوان سبب الحراره میشناسن، حرارتش هم میتونن درک بکنن و انها و همینطور درک میکنن که دائما این حوادث برمیگردد به یک امور طبیعی یا ارادی. میگن این حوادث که در اینجا، معلولات که در این عالم به وجود میاد، همه اینها برمیگرده یا به طبیعت یا به اراده، از این دوتا خارج نیست. خواهید گفت که ما یه حوادث قصری داریم که نه مقتضای طبیعت هست نه مقتضای اراده، ولی اگر اونها هم رو درست بررسی کنید، حوادث قصری یعنی فاعل قصری، یک فاعلی اتفاقا در مورد اقلی برخوردی با فاعل دیگری کرده و مانع شده از اینکه فاعل اول کارش رو انجام بده و فاعل دومی، یعنی اثر جدیدی که مناسب با فاعل دومی انجام گرفته. پس بالاخره فعل قصری هم از طبیعت صادر می شود. اینجور نیست که یه شیء ثالثی در کنار طبیعت داشته باشیم، یکی طبیعت، یکی فاعل ارادی، یکی هم فاعل قاصر. این شق ثالثی نیست. طبیعت مقصور هم طبیعتان، منتها فعلش فعل عقلیست. پس به هر حال همه حرکاتی که در این عالم و حوادث که در این عالم به وجود میاد، یا منتهی می شود به طبیعت یا منتهی می شود به اراده. اما باید بگید اراده‌ای که ما میگیم، این اراده‌ای که متکلمین تصور میکنن که یک امر شلی هست و اولویت میارد و این حرفا نیست. اراده یعنی یه چیز قطعی که قطعیت میبخشد، تصمیم قطعی که به دنبالش فعل تحقق پیدا میکنه. ارادیت موجبت، یک ارادهی که ایجاب کننده است. لیست ارادیت فاطرت غیر حاتمت ولا جازنه، نه یه اراده سستی که حتمیت نبخشد، جازم نباشد. نه، فعلی اگر مستند به اراده میشه، اراده ایست که جزمیت میاره، ایجاب کننده هست. والا اراده تا مادامی که تنها یک شوقی باشد و به حد ایجاب نرسونه معلول را، چیزی ازش ساخته نیست و استنادی به او پیدا نمی‌کنه. بعد استدراک میکنه که این که ما منحصر کردیم به طبیعت و اراده، نگید پس فعل قصری چطور؟ ولا تنتهی الی القصر، قصر منتها الیه افعال نیست. فان القصریت اما قصر عن طبیعت و این ما قصرون ان ارادته، بالاخره قاصرش یا یک مفاعل مریدیست که این فعل طبیعی، این عامل طبیعی را مجبور میکنه، مقهور میکنه. مثل اینکه شما با اراده خودتون سنگی رو برمیدارید پرتاب میکنید، این حرکت سنگ حرکت قصریست، اما قاصرش چیه؟ اراده شماست. پس نهایتا به اراده منتهی میشه. یا یک فاعل طبیعی دیگری این فاعل طبیعی را مقصور می کند، باز هم برمیگردد به طبیعت. و الیهما ینته تحلیل فی القصریات اجمع، هر امر قصری باشد نهایتا برمیگردد به طبیعت یا به اراده، سوم دیگه نداره. خب حالا میاییم، اگر چیزی مستند به طبیعت باشه، کار طبیعت همیشه یک نواخته. این تفاوت‌هایی که پدید میاد، یک امر یک آنی هست بعد تغییرات میشه، اینا به طبیعتش نمیشه نسبت بدن، ولی به اراده میشه. اراده تغییر میکنه. انسان امروز یک اراده‌ای داره، فردا اراده دیگری، یک ساعت یک اراده‌ای داره، ساعت دیگه اراده دیگری. ولی بالاخره باید توجه داشت که این اراده هایی که حادث میشن نه معلولی هن. معلول علت میخواد، علت تامش وقتی تحقق پیدا کرد اونم قطعا تحقق پیدا میکنه. گو این که اراده منشأ اختیاریت فعل میشه، ولی خود اون اراده اینجور نیست که اونم از یک اراده دیگری سر بزنه و اونم از اراده دیگری، ولی تسلسل لازم میاد. ارادی بودن اراده اگر به این باشد که از یک فاعل اراده دیگری سر بزنه یا از اراده دیگری، خب نقل کلام میشه در اون اراده دوم. اون چطور شد که به وجود آمد؟ یک اراده دیگری باید دومی را به وجود بیاره، سوم و چهارم و تا بی نهایت پیش میره. پس این پیدایش اراده های خاص اینطور نیست که مستند به یک اراده دیگری باشه. من اراده کنم که اراده کنم که اراده کنم که اراده کنم، هم چیزی نیست. اراده پیدا میشه در آدم، چرا؟ عللی داره، یک اقتضاعاتی در ذات هست، یک شرایطی در بیرون هست، مجموع این عوامل جوری میشه که من تصمیم میگم این کار رو انجام بدم. ثم این الارادات کلها کائنتون بعد ما لم تکن، چون اینا امور حادثی هستن، فلها اسباب تتوافا فتوجبها، باید اسبابی دست به دست هم بده تا اینکه این اراده را ایجاب کند، علت تامش به وجود بیاد، ما این اراده تحقق پیدا کنیم. ولیسه توجد ارادتون به ارادتین، نمیشه بگیم این اراده هم در با یک اراده دیگری به وجود آمده است. خب نقل کلام میشه در اون یکی و الا لذهب تلاغیر نهایه. ولا ان طبیعت للمرید، بگیم طبیعت فاعل مرید این اراده را به وجود آورده. خب اگر این طبیعت هست همیشه این اراده باید باشد، چون طبیعت ثابتی. ولا ان طبیعت للمرید و الا لازمت الاراده مادامت طبیعه. بل الارادات تحدث به حدوث علل هی الموجبات، یک حوادثی دست به دست هم میده و مجموعه ای از علل را تشکیل میده که علت تامه میشن دارای اراده. تحدث به حدوث علل هی الموجبات، این جاهاست که حکما را متهم میکنن به اینکه اینا در واقع اراده و اختیار قائل نیستن، اراده هم را جبری میدونن. البته این بیانات یه مقداری ایهام چنین معنایی داره که اراده یک معلول علل خارجی است، ولی به هر حال جزئی از این اراده هم، حالا روی همین مبنا میخوام عرض بکنیم صرف نظر از مبانی دیگه، جزئی از این اراده هم، جزئی از علت تام این اراده هم، میل خود فاعل است، تمایل خود مفاعل است، رضایت خود فاعله، این هم یه جزئی از علت است. اگر این نباشد اراده به وجود نمیاد. پس جبر نیست، جبر اون است که برخلاف میل باشد، 100% برخلاف تمایل فاعل بهش تحمیل بشه. البته بیان دیگری درباره اختیاری بودن اراده هست که عرض کردیم فاعل به تجلی هست جای خودش. بلل ارادات تحدث به حدوث علل هی الموجبات و دوائی، این ویرگول هم از اون جای خیلی بیجاست. موجبات اراده، موجبات و دوائی که این علل مستند به ارضیات و سماویات هستن. من اراده میکنم غذا بخورم برای اینکه گرسنه نشدم. گرسنه نشدم برای چی؟ برای اینکه قوه هاضمه کار کرده و غذا را پخش کرده در بدن، بدن احتیاج به بدن مایع تحلل پیدا کرده. خب چطور شده بدن احتیاج به بدن مایع تحلل پیدا کرده؟ حرکت آدم کرده، انرژی صرف کرده، انرژی هاش مصرف شده، احتیاج به انرژی جدیدی پیدا کرده. چطور شده اون حرکت کرده؟ بالاخره اراده کرده. چطور شده اراده کرده؟ برای اینکه کاری میخواست انجام بده، احتیاجی داشت به یک چیزی. و همینطور بالاخره اینها هر کدام یک موجباتی از مجموعه حوادث ارضی و سماوی دست به دست هم میده تا موجب پیدایش یک اراده ای میشه. و تکون و موجبتن ضرورتن لتلک اراده، تا علت تام نباشد معلول تحقق پیدا نمی کنه و وقتی علت تام شد معلول به ضرورت تحقق پیدا می کنه. و اما طبیعیه فا امکانت ثابتتن فهی اصلون، خب این که گفتیم همه اینا منتهی میشه به طبیعت یا به اراده. اگه اراده بود اینجوری، اگه طبیعت بود، اگه طبیعت باشه که خب ثابت است و مقتضاش این است که این امر ازش حادث بشه، و این کانت قد حدثت، اگر بگیم این طبیعت خاصی است که قبلا نبوده، ثابت نیست، همیشگی نیست، الان این طبیعت حادث شده، خب نقل عینا مثل قضیه اراده میشه، باید اونم عللی داشته باشه، این علل برمیگرده به تحولات ارضی و سماوی، تستند الى امور سماویت و ارضیت. دیگه هر جایی بخوام ول کنیم مطلبا، وسط مطلب علی باز هم مناسب تر اینه که همینجا رهاش کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.